درود بر شما شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش بورس به زبان ساده و همراه میشه با کارشناس خوب برنامه آقای نصرتی فر. آقای نصرتی فر، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
به نام خدا، بنده سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم و با تبریک میلاد امام جواد، خیلی متشکرم از لطفتون.
متشکرم، در خدمت شما هستیم آقای نصرتی فر. اگه اجازه بدیم من سوالاتی که روز گذشته دوستان عزیزمون پرسیدند رو مطرح بکنم، بعد برسیم به سوالات امروز و انشاءالله بخش آموزشی شما.
خدمت شما.
خواستن که درباره دوره، سال مالی و درصد پوشش توضیح بدین.
شرکت ها فعالیتی که انجام میدن و بایستی بابت عمل کردشون یک گزارشی به ما بدن.
بله.
معمولا این رو این در یک دوره مشخص این کار رو میکنن. معمولا اگه سال شمسی باشه بهش میگن سال مالی.
بله.
که رسیدگی به حساب ها، کتاب ها و گزارشاتی که ارائه میشه و حالا مسبباتی که در مجمع داره، گاهن و بعضن و حتما موظف هستن شرکت های بورسی که اطلاعات میان دوره‌ای، یعنی ما بین این یک سال، چون زمان طولانی هست ما به حساب ها برسیم، موظف هستن که هر 3 ماه یک بار اطلاعاتشون رو به بورس ارائه بکنن.
بله.
که به این اطلاعات میگن میان دوره‌ای.
درسته.
پوشش هم به این معنی هست که وقتی پیشبینی رو برای یک سال آتی اعلام میکنن، با این اطلاعات میان دوره‌ای مثل 3 ماه که گذشت از سال یا 6 ماه که از سال گذشت، در این صورت میبینیم که چه مقدار از اون ادعایی که شرکت کرده یا پیشبینی که کرده چه مقدارش رو پوشش داده. مثلا ادعا میکنه که من 1000 واحد فروش دارم، ببینیم در 6 ماه 500 واحد رو پوشش داده، یعنی 500 واحد فروخته یا نه، میگیم 50% پوشش داده.
دمشت.
یا از ای پی اس مثلا 100 تومانی که اعلام کرده، آیا در 6 ماه 50 تومن ای پی اس رو بهش دست یافته، که میگیم 50% این 100 تومن رو شرکت پوشش داده.
بله. خواستن که در خصوص ارزش ذاتی یک سهام به زبان ساده و فرمول اون توضیح بدین.
ارزش هایی که هر شرکت داره، انواع ارزش ها رو معمولا میتونیم بریم سراغش، مثل ارزش دفتری، ارزش اسمی که روز اول ما پولی رو میدیم که شرکت بابت اون تأسیس میشه، یا پولایی که بعدا بابت اون اضافه میکنیم.
بله.
اما این ارزش ذاتی ارزشی هست که شرکت فی نفسه صاحب اون هست و اگر ما دارایی های شرکت رو ارزیابی بکنیم به اون ارزش خواهیم رسید.
بله. فرمول اون چطور آقای؟
ارزش دارایی ها منهای بدهی هاش رو ما میتونیم محاسبه کنیم و به این عدد برسیم.
بله. آقای نصرتی فر پرسیدن که چگونه میتوان بهترین شرکت سبدگردان را انتخاب نمود؟ آیا دارای رتبه بندی خاصی میباشد و کارمزد آنها بر چه اساسی محاسبه میشود؟ آقای خانم جلالی از مشهد.
این بر اساس قراردادیه که با اون کارگزاری و شرکت سبدگردان دارن که اونجا مشخص میشه. عملکرد شرکت بر اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد صندوق‌های مشابهی که سبدهای مشابهی که داره میتونه معیار خوبی باشه.
بله. اینکه آیا مجامع شرکت‌ها با سال مالی مرتبط هستند یا خیر رو هم توضیح بفرمایید.
خب طبیعیه که مجامع بر اساس سال مالی تشکیل میشن. این سال مالی شرکت تموم میشه، بلافاصله صورت‌های مالی آماده میشن، گزارشات آماده میشن، حسابرسی انجام میشه و در یک مهلت حدود 4 ماه که قانون مشخص کرده باید این مجمع تشکیل بشه. قطعا بر اساس سال مالی است. منتها زمانهایی که شرکت سال مالی رو تغییر میده، ممکنه این سال مالی تبدیل به دوره مالی بشه، مثلا 9 ماهه، ولی به صورت مقطعی هست و یک بار اتفاق میفته. معمولا شرکت ها به وجه قانون تجارت سالی یک بار.
بله.
موظف هستن که مجمع رو تشکیل بدن.
درسته. پرسیدن که منظور از 40 یا 50 تومن برای هر سهم چیست؟
همون EPS. منتها ما 2 تا EPS داریم. یک EPS واقعی و تحقق یافته است.
بله.
یعنی 40 تومن به ازای هر یک سهم. کل شرکت سودی رو که تحصیل کرده تقسیم بر تعداد سهامش میکنن.
بله.
و یا اینکه پیش بینی کرده که در سال جاری یا سال آتی فعالیت ما منجر خواهد شد به مثلا به 40 تومن سود برای هر سهم.
درسته. به صورت تلفنی امروز دوستان سوال پرسیدن، گفتن که اگه سهامداری از جلساتی که برگزار شده اطلاعی نداشته باشه چطور میتونه سودش رو بگیره؟
بایستی به هر حال کسی که سهامداری شرکت هست اطلاع پیدا بکنه.
بله.
منتها خب اینکه مراجعه کنه به گذشته اطلاعاتی که در کدال منتشر میشه یا سایت خود شرکت اگه آدرسش رو داشته باشه، اونجا قطعا اعلام شده، برنامه زمانبندی پرداخت سود رو اعلام میکنن و اگه مطالباتی هم داشته باشه در حساب اون فرد میمونه تا زمانی که این فرد، حالا بعضا ممکنه اتفاق بیفته با یک افزایش سرمایه مطالبات تبدیل بشن به افزایش سرمایه، ولی به هر حال حقوقی هست که سهامدار طلبکار هست، بله. مطالبات حال شده بهش میگن، بله. که هر زمان مراجعه کنه شرکت پرداخت میکنه.
درسته. خواستن که در خصوص افرادی که سهام ها رو چند سال پیش خریداری کردن و حالا سهام جایزه و برگه سهام رو در اختیار ندارن، توضیح بدین که چطور میتونن دریافت بکنن اونها رو.
خب یک راهش این است که به اون خود شرکت، عمر سهام شرکت مراجعه کنن و اون برگه آخرین رو بگیرن.
بله.
یک راه دیگه این هست که در صورتی که در شهرستان باشن یا آدرس شرکت مرکزی دسترسی براشون مشکل باشه، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام کنن، انشالله بتونن اوراقشون رو بگیرن.
درسته. آقای نوستی فرموش، یکم زمان بیشتر در اختیار داریم، میخواییم که یک مبحث آموزش جدید رو باز بکنیم، چون سوالات مردم عزیزمون رو فعلا دستبندی کردیم تموم شد، حالا میخواییم مبحث آموزش جدید رو از زبان شما بشنویم تا راجع به این موضوع اگر سوال دارن با شما تلفن 2265252525 تماس بگیرن.
بله، الان فصل مجامع هست.
بله.
به دلیل اینکه سال مالی شرکت ها عموماً و اکثراً پایان سال اسفند هست، بنابراین الان فرصتی هست که شرکت ها حساباشون رو می‌بندن، حسابرسی انجام شده، گزارشاتون آماده میشه، دعوت میکنن سهامداران رو به مجمع.
بله.
بیشتر بحثمون راجع به این موضوع هست و گفتیم انواع مجامع داریم که عمدتاً الان مجامعی که بیشتر تشکیل میشه مجامع عمومی عادی هست، اونم به طور سالانه، کراتی میتونه به طور فوق‌العاده هم این مجامع دعوت بشه. صلاحیت مجامع رو قبلا صحبت کردیم که همه اموری که به جز اون چی که در صلاحیت مجامع فوق‌العاده و یا مؤسس هست رو دارن. این مجمع سالی یه بار باید برای رسیدگی به ترازنامه سود و زیان و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان میبایستی و امور مربوط به حساب‌ها تشکیل بشه و رسیدگی کنه. ترازنامه و سود و زیان رو توضیح دادیم مختصراً. منتها بحث این هست که ما هرچی میتونیم از این مجمع اگه سهامدار شرکت هستیم حتما استفاده بکنیم و الا از سایت هایی که اطلاع رسانی میکنن از روند برگزاری مجامع، تصمیماتی که اتخاذ میشه، گزارش هایی که در سایت منتشر میشه حتما بهره برداری کافی رو بکنیم تا بتونیم به هر حال به عنوان یک فعال بازار سرمایه از این اطلاعات بهترین استفاده رو بکنیم. منتها یک مطلبی که خیلی مهمه اینه که ما از قوانین و مقررات مربوط به اون هم اطلاع داشته باشیم.
بله.
مجمع وقتی میخواد تشکیل بشه باید به حد نصابی برسه، یعنی تعداد سهامی که حاضر میشن در جلسه و جلسه رو رسمی میکنن برای اتخاذ تصمیم. در مجمع فوق‌العاده که مجمعی هست که در رابطه با مسائل خیلی مهم و اساسی تصمیم گیری میکنه راجع به اساسنامه شرکت، راجع به سرمایه شرکت و یا حتی انحلال، حضور بیش از نصف سهام سهام نه سهام دار تعداد سهمی که حضور دارن و چون هر سهم یک رأی داره،
درسته.
نه هر سهام دار و هر سهامدار به تعداد سهامی که داره حق رأی داره. پس حضور سهم در مال سهامدار ملاک نیست، بلکه تعداد سهام مهمه.
درسته.
با حضور بیش از نصف سهام جلسات مجمع فوق‌العاده و عادی رسمی میشن، ولی در مجمع فوق‌العاده اگر به این حد نصاب نرسیدیم هیئت مدیره مجددا اقدام به دعوت میکنه و در این حالت در مجمع فوق‌العاده حضور بیش از یک سوم سهام به وجب مادی 84 قانون تجارت الزامی هست تا مجمع جلسه‌اش رسمی باشه و بتونه اتخاذ تصمیم بکنه. در مجامع عادی همونطور که عرض کردم برای جلسه‌ای که اولین بار دعوت میشه حضور بیش از نصف سهام الزامی هست، ولی در دعوت دوم اگر قبلا در دعوتی که به عمل اومده به این حد نصاب نرسیدیم و مجمع تشکیل نشد، برای بار دوم که مجمع دعوت میشه با حضور هر تعداد سهام میتونه مجمع رسمی بشه و اتخاذ تصمیم بکنه.
درسته. تشکر میکنم از شما آقای نصرتی فر، متشکرم. انشالله که باز هم بشنویم صحبت‌های شما رو و پیمک‌های عزیزمون رو. بله، فقط دوستانمون پرسیدن که اوراق سکوک رو هم اگه امکان داره توضیح بفرمایید.
اوراق سکوک یک نوع از ابزار جدیدی که وارد بازار سرمایه شده، تقریبا شبیه اوراق مشارکت هست.
بله.
کسانی که این اوراق رو خریداری میکنن از یک نرخ ثابت میتونن استفاده بکنن و منطقه استفاده کنندگان، کسانی که این اوراق رو منتشر میکنن به نوعی در خرید دارایی یا در اجاره دارایی میتونن در واقع خریداری میکنن و نه به عنوان این که در واقع منبع پول و مصرف پول کاملا مشخص هست و بر اساس این اوراق صادر میشه و میتونن از بهره ثابتش استفاده بکنن.
بله. آقای نوستی فر، آن واحد پیامک‌ها به من میرسه در حقیقت و سوالات مردم خواستن که اگه سهامداری بخواد سهامش رو وارد بورس بکنه و تبدیل بکنه به سهامی عام باید چه کاری انجام بده؟ شرکتی باید بخواد؟ بله.
شرکت ها به دلیل مزایایی که ورود به بورس داره، یکیش معافیت مالیاتی هست و یک به دلیل اینکه قیمتی رو برای دارایی، هر کسی میخواد دارایی هاش رو قیمت و ارزش رو در واقع بدونه، بنابراین اقدام میکنه به ورود به بورس. منتها اولین شرط برای ورود به بورس گفتیم شرکت های سهامی عام هستن، چرا که نقل و انتقال در شرکت های سهامی عام سهل‌تر هست و در شرکت های سهامی مسئولیت سهامدار به میزان سهامی که داره. مراحل قانونی ثبت شرکت ها باید برن مجمع دعوت کنن، اساسنامه‌شون رو تغییر بدن در مرجع ثبت شرکت ها و در سازمان بورس این اوراق رو ثبت کنن و انشالله بعد تقاضای پذیرش بدن. البته تقاضای پذیرش رو میتونن بدن همزمان با بررسی که انجام میشه، این اقدامات قانونی رو انجام بدن، انشالله وارد بورس یا فرابورس بشن.
بله، پرسیدن که امیدنامه شرکت باید چه ویژگی داشته باشه که تا ما مطمئن بشیم شرکت سودده هست؟
خب امیدنامه گزارشاتی که در واقع خلاصه بندی میشه در یک مجموعه به اسم امیدنامه، گزارش های فعالیت، عملکرد شرکت، صورت های مالی رو باید بررسی بکنیم، پیش بینی هایی که قبلا انجام داده، عملکردی که شرکت داشته، نوع فعالیتی که شرکت داره، در چه صنعتی هست، این صنعت در چه وضعیتی قرار داره، اینها همه مجموعه عوامل رو در کنار هم دیگه قرار میدیم و انشالله بتونیم این ارزیابی درست رو داشته باشیم که مطمئن باشیم از سوداوری شرکت. و البته زمان ورود شرکت ها به بورس، چون هیئت پذیرش در واقع رسیدگی میکنه، حداقل شرایط رو میبایستی شرکت احراز کرده باشه.
بله.
اما اون چه که نگران بایستی باشیم، شرکت هایی که وارد بورس شدن بعداً باید ما مراقبت کنیم تا شرکت ها اگر دچار مشکل شدن یا قبل از اینکه دچار مشکل بشن، ما بایستی از سرمایه گذاران شرکت خارج بشه.
درسته. راجب زمان خرید و فروش سهام سوال کردن که چه زمانی بخریم بهتره و چه زمانی بفروشیم سهاممون رو.
خب نکته خیلی مهمی هست، اما مهمتر از اینکه چه زمانی، چون برای هر صنعتی، برای هر شرکتی با توجه به فعالیتی که شرکت میکنه ممکنه متفاوت باشه.
بله.
ما باید بتونیم، قاعده کلی این هست که به پایین ترین قیمت ممکن خریداری بکنیم و به بالاترین قیمت ممکن هم بفروشیم اگه سرمایه گذاریم کوتاه مدت هست.
بله.
اما بعضن و اکثرا میبایستی سرمایه گذاری ما بلند مدت باشه، یا حداقل بخشی از سرمایه گذاری ما حتما بایستی بلند مدت باشه. در این صورت بایستی به تحلیل های بنیادی بیشتر توجه بکنیم و در واقع بنیه شرکت رو اونقدر قوی باشه که ما برای بلند مدت هم، منتها اینجا زمانش خیلی شاید مهم نباشه، هر زمانی که ما تشخیص دادیم این شرکت قیمتش ارزنده است چون برای بلند مدت خریداری میکنیم.
بله.
شاید زمان خاصی وجود نداشته باشه.
درسته. شماره تلفن داریم آقای نصرتی فر، بشنوین اگه امکان داره پاسخ بفرمایید.
خواهش.
سلام، علوی هستم از تبریز. می‌خواستم بدونم که آیا با چه مبلغی میشه تو بورس شرکت کرد؟ این مبلغشو فقط من می‌خواستم بدونم، بعد سودش هم می‌خواستم بدونم ببینم این سودش چجوری می‌ریزن تو حساب، بعد شرکت کردن تو بورس چجوری هستن. ممنونم، متشکرم.
ارزش ذاتی هر سهم و از صورت های مالی چطوری میتونیم پیدا کنیم؟
آقای نورسی فر بفرمید.
بله، البته چه مبلغی، بیش از اینکه چه مبلغی، با هر مبلغی ما میتونیم وارد بشیم.
بله.
به شرط اینکه هزینه‌های برای معاملات رو پوشش بده. ما به جای چه مبلغی باید ببینیم از کدوم پول استفاده میکنیم. قطعا این پول باید مازاد باشه و سرمایه گذاری در بورس میبایستی اون حداقل اطلاعات رو از نوع سرمایه گذاری که داریم انجام میدیم اطلاع داشته باشیم، از قواعد و مقررات معمول در بازار اطلاع کافی داشته باشیم. اول باید آموزش کافی ببینیم، میزان ریسکی که در بازار وجود داره رو بتونیم تشخیص بدیم و ارزیابی بکنیم با میزان ریسک پذیری که خود ما داریم. به هر حال مطالب خیلی زیاد هست راجع به اینکه چگونه سرمایه گذاری بکنیم.
درسته.
اما با هر مبلغی میشه و سرمایه گذاری هایمون بایستی حتما بلند مدت باشه و یا حداقل بخشی از اون بایستی سرمایه گذاری بلند مدت باشه.
این که سودش چطور واریز میشه و چقدره؟
سود ما از دو طریق از سرمایه گذاری سود میگیریم. یک زمانی هست که شرکت مجمع برگزار میکنه و سود نقدی پرداخت میکنه که میبایستی اطلاعاتمون رو به شرکت داده باشیم، حسابمون رو به شرکت اعلام کرده باشیم که حسابمون بعد از برگزاری مجمع در مهلت قانونی واریز بکنه. و یک این که حالتی هست که ما شرکتی رو سهمش رو خریداری میکنیم و در یه مقطعی دیگه میفروشیم، از تفاوت قیمتش ما سود میکنیم، یعنی مجموعه تفاوت قیمت سهامی که خریداری میکنیم و میفروشیم و سود نقدی که شرکت ها در این فاصله اگه پرداخت کرده باشن، ما میتونیم کل در واقع سودمون رو از این طریق به دست بیاریم.
درسته.
ارزش ذاتی هم از صورت های مالی در ترازنامه بیشتر ارزش دفتری رو ما میتونیم ببینیم، چون تقویمی هست، تاریخی هست، ارزش ها یکسان نیست. ما بچه نقدی که در دارایی جاری داریم متفاوت است از قیمت زمینی که 30 سال پیش خریداری کردیم. از طریق صورت‌های مالی نمیشه ارزش ذاتی رو به دست آورد، ارزش اسمی و دفتری رو میشه به راحتی پیدا کرد.
بله، تشکر می‌کنم آقای نصرتی فر، سپاسگزارم. امروز به سوالات مردم خوبمون تا اونجا که تونستیم پاسخ دادیم. ان شاء الله باز هم فردا با شما گفتگو بکنیم.
ان شاء الله. خدا نگهدار.
خداحافظ.